در اصل 3 نفر بودن که بازداشت شدن. من نمیدونم چرا آقای القاسم 2 نفر اعلام کرده. یکی آقای محمد رضا امیر حسن خانی بوده، رئیس هیئت مدیره صندوق مولای الموحدین. آقای حمید رضا حسن خانی برادر ایشون بوده که مدیر عامل بیمه آرمان بوده و مدیران بانک ایران زمین، و آقای وحید معتمدیان که ایشون هم رئیس اداره امور شعب استان تهران بانک ایران زمین بوده. اما این قضیه‌ای که تنها به یک بُعد این پرونده اشاره کردن و این گراننمایی 3500 میلیارد تومانی املاک صندوق یا مؤسسه مالی اعتباری مولای الموحدین بوده که بابت بدهی‌های خودش در اختیار بانک ایران زمین قرار داده، در برخی از پلاک‌هایی بوده که این املاک شاید 20 برابر یا 30 برابر به اصطلاح گران نمایی شده. یعنی یک ملکی بوده که مال مؤسسه مالی اعتباری مولای الموحدین بوده، این قرار بوده به خاطر اون بدهی 3500 میلیارد تومانی مؤسسه به بانک ایران زمین در اختیار پایین قرار بگیره و هر کدوم مثلا میگه هر کدوم با 20 برابر قیمت گران نمایی شده.
گران نمایی یعنی که با قیمت غیر واقعی عرضه شده.
بله بله، ببینید این پرونده به شماره 980-127 در بازپرسی 18 دادستان ناحیه 32 داره بررسی میشه. چند هفته پیش در دادگاهش بوده و قبل از اونم اخباری در مورد مثلا تخلفات بانک ایران زمین در رسانه اومد، اما به این جزئیات کسی اعلام نکرد که کیا دستن کار بودن.
آقای امیر حسن خانی اونطوری که به نظر میرسه پیش از این هم مسئولیت‌های دیگه‌ای رو داشتن، از جمله نماینده مجلس.
بله ببین آقای حسن خانی ایشون چشم‌پزشکه، عمده مسئولیت‌های ایشون در جهاد دانشگاهی بوده در زمان دانشجویی در استان خراسان و بعد کرمان. متو اونجوری که وارد جدی وارد عرصه سیاسی شده به عنوان نماینده مجلس بوده در دوره هفتم و در دوره دهم وارد مجلس میشه و در دوره دهم نائب رئیس کمیسیون اصل 90 یعنی آقای سردار پورمختار میشه که بعدها خود سردار پورمختار هم به جرم فساد
در همدان دستگیر میشن.
بله الان ایشون هم دستگیر شدن بابت همین گران نمایی که اعلام شده.
نکته اصلی اینه که خب این افراد تو این مدت فعالیت میکردن، اما چرا در این مدت اجازه داشتن که این فعالیت خودشون رو ادامه بدن و حالا به یک باره عنوان میشه که بازداشت شدن؟ و اونطوری هم که از خبری که به صورت رسمی منتشر شده نام این افراد رو قلم گرفتن و قید نکردن، فقط اشاره شده به این که 2 تن از مدیران بانکی، حالا اونطور که شما میگین که این افراد 3 نفر بودن که در این پرونده دست داشتن.
ببینید یک تفکر متاسفانه بیمارگونه ای هست که اینو القا کردن و برخی مدیران بانکی اینو در سطح کلان القا کردن که اگر اسامی گفته شه این باعث میشه که به نظام اقتصادی کشور ضربه بخوره یا موجب تلاطم اقتصادی بشه، موجب نمیدونم گرانی ارز بشه و هزاران دلیل میارن برای اینکه اینها اسامی اینها به اصطلاح مخفی باشه. این پرونده شاید 1 ساله که مفتوح شده تا الان رسیده به این رأی. همه تقریبا جزئیاتش که اون ملکایی که تو خیابون حقانی بوده، البرز میرداباد بوده، ترقوه مشهد بوده، ملک استخ بوده، ملک شیخ باوی املاک، خیلی هست، یعنی لیستش کاملا هست و اینی که کارشناس رسمی یعنی اینا صحه گذاشته. منتها اینا فکر میکنن که اینم تفکری که خود این پدیده‌ای که من میگم بهش پدیده بانکخواری، یعنی این تنها جایی که میشه بهش پدیده بانکخواری شاهد بشیم همین در جمهوری اسلامیه که افرادی میان مجوز بانک میگیرن و پول‌ها رو یعنی سپرده‌های مردم رو جمع‌آوری میکنن و با این پول‌ها دوباره در اون همون پول‌ها هم خیانت میکنن. ببینید بانک ایران زمین الان 14000 میلیارد تومان طبق اون صورت‌های مالی که در کدال داشته در سال 1300 زیان انباشته داره
بله.
من
آقای...
30% هم ضریب کفایت سرمایه‌اش، یعنی الان طبق قانون خود بانک بعد از 3% باید اعلام انحلال کنم بعد 90 درصد.
بله.
اما هنوز کار میکنم.
فقط خیلی کوتاه در یک جمله میخوام به این پاسخ بدید که به هر حال آقای رئیسی رئیس جمهور فعلی ایران پیش از این رئیس قوه قضاییه بود و صحبت از مبارزه با فساد میکرد، چرا تا اینجا امکان جلوگیری از اینها وجود نداشته و اینها فعالیتشون رو ادامه میدادن و در یک جایی یک دفعه تصمیم گرفته میشه که با این افراد برخورد بشه؟ در یک جمله.
والا الان من خیلی امیدوار نیستم به برخورد. این که چون ببینید این یک حالت، چون فساد به صورت نهادینه شده و یکی از شاخه های یک الگوریتم فسادی من تعریف کردم در جونسی وجود داره که یکیش همین مجوز بانکی که به برخی افراد به خصوص از 88 به بعد مجوزهایی دادن و منشأ شاید بگی 50% فساد و مشکلات اقتصادی کشور از همین مجوزهای بانکای خصوصی که بعد از 88 صادر شده.
بله.
مثل بانک آینده، ایران زمین، گردشگری و همین بانکایی که بودن دیگه، همشون هم پرونده فساد اقتصادی دارن.